الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الفصل السابع نفخ الوجوب. محضر شما عرض میکنم که اولا بیان منحصر به دلالت لفظی نیست، که میفرمایید اگر بیان از پس باید یا دلالت مطابقی باشد یا تضمنی باشد یا التزامی بیان به معنی الاخص باشد. بیان مولا منحصر به لفظ نیست، بلکه به طرق مختلفی ممکنه مولا تبیین کنه احکام رو، مطالب رو، و در جایگاه خودش هم مطرحه، ولذا یکی از مباحث مباحث الفاظ. ثانیا محضر شما عرض بکنم که بفرمایید اگر ما از ملازمه عقلی این رو بخوایم به دست بیاریم، خب این باید همه جا قائل بشویم، همه جا قائل بشیم. خب این باید محضر شما عرض بکنم همه جا قائل بشیم یعنی چی؟ یعنی همه جا قائل بشویم به بیان مولوی مولا، حالا اگر وجوب باشد در مثل مقدمه واجب وجوب مولوی، در مثل اینجا نهی مولوی. محضر شما عرض بکنم که ممکنه ما در یک جایی از ملازمات عقلی، ولو در مورد ما نهی مولوی است، اینو قبول میکنیم، ولی من کلی دارم جواب میدم، از ملازمات عقلی استفاده کنیم، اما احتیاجی هم نباشه که ما به بیان مولوی از جانب مولا برسیم. اونجا رو ممکنه عقل کنیم، در مقدمه واجب عقل نکردیم، اینجا هم مثلا عقل نکنیم، اما اونجا که مولویت در بیان لازم نیست عقل بکنیم. از طرفی اگر یک جا ملازمه عقلی را ما بیان دانستیم، این معناش نیست که همه جا باید بیان بدانیم. باید این ملازمه از چه نوع ملازمه ایست؟ آیا این ملازمه از مستقلات است؟ از غیر مستقلات است؟ در زیر قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شرع قرار میگیره یا قرار نمیگیره که ما بخوایم بیان شارع رو استفاده بکنیم یا استفاده، محضر شما عرض بکنم که نکنیم. مضافاً بر همه اینها ما داریم ادعای قائل رو بیان میکنیم. کسی که میگه امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست، حالا چه ضد عام چه ضد خاص، این بیان، این که میگه این اقتضاء وجود دارد، حالا به هر بیان، چه بیان عینیت اگر ضد عام باشد، جزئیت، استلزام، اون سه بیانی که در ضد عام داشتیم، یا به مثلا که تلازم و مقدمیت در ضد خاص، به هر بیانی که مطرح بکنه طبیعتا میخواد بگه خب همین بیان دیگه، خود همین بیانه، لذا اگر از اقابی بشود اقاب بلا بیان نیست. مولا وقتی که میگه ازال واجب است، این معناش اینه که داره میگه صلات در اونجا حرام، صلات منهیان عنه. لذا این مجموعه رو در نظر بگیرید نمیشه به این راحتی این استفاده ها رو از مطلب کرد. الفصل السابع نسخ الوجود. بحث در این است که اگر وجوبی نسخ شد، آیا جواز باقی میماند یا نه؟ در ضمن چند نکته هم خود بحث رو مستقیما توضیح میدیم، جایگاه بحث رو، هم بعد از شبهاتی که ممکنه پیرامونش باشه، نکاتی که لازمه عرض میکنیم، وارد اقوال میشیم. نکته اول این که اگر ما دلیل داشتیم بر وجوب یک شیئی، که در تعابیر خودمون از این به بعد به او تعبیر میکنیم دلیل منسوخ، بعد از مدتی دلیل آمد که از اون دلیل دوم استفاده می شد که وجوب سابق برداشته شده است، که بهش چی میگیم؟ دلیل ناسخ. سوال اینه آیا جواز اون فعل باقیه یا نه؟ مثلا اگر مولا گفت نماز بخوان، همیشه مثلا سر ساعت 12 ظهر مثلا شما نماز بخوان، مولای به عبدش اینجوری گفت. یه هفته گذشت مولا بیانی داشت، حالا چه تصریحاً چه اشارتاً، بالاخره بیانی که استفاده میشد ازش، که این وجوب سابق مرفوع است، برطرف شده است. آیا رفع الوجوب بقاء جواز رو به دنبال داره؟ حالا واجب برداشته شد، آیا جواز انجام فعل وجود دارد یا ندارد؟ دقت کنن عزیزان که مراد اینه که آیا خود دلیل منسوخ دلالت بر بقاء جواز میکنه؟ ما ممکنه به دلائل خارجی دلیل بر جواز داشته باشیم، کاری نداریم به اونها. همان دلیلی که به عنوان دلیل منسوخ بود و واجب رو اون دلیل بیان میکرد، همون دلیلی که گفت نماز در ساعت 12 هر روز واجبه، بعد یک هفته بعد مولا بیانی آورد که این وجوب رو برداشت، اون دلیلی که واجب میکرد همون دلالت بر جواز میکنه یا نه؟ همون دلیل منسوخ ازش استفاده جواز میشه بعد از نسخ یا نمیشود؟ البته بعضی ها عنوان رو عام‌تر بحث کردن، گفتن آیا دلیل منسوخ دال بر حکمی است یا نه؟ منحصر به جواز نگردن، اهم از جواز و استحباب و کراهت. این از نقطه اول. پس جایگاه بحث باید فل جمله برای دوستان روشن شده باشه. اگر ما دلیلی داشتیم امری را واجب کرد، دلیل منسوخ نسخ میشه، بعدن بهش میگیم منسوخ، بعد دلیل ناسخی آمد اون وجوب رو برداشت، آیا همان دلیل منسوخ دلالت بر بقاء جواز میکنه یا نه؟ وجوبش که رفت، آیا جوازش باقی است یا نه؟ نکته دوم، نسخ در لغت معانی دارد، از جمله نقل، از جمله ازاله و برداشتن، که معنای اصطلاحی که ما توضیح دادیم با کدام معنای لغوی بیشتر مناسبت داره؟ معنای دوم. چون نسخ در اصطلاح این برداشتن وجوب سابق دیگه، وجوبی که بود ما برش داریم. نکته سوم، دقت بفرمان عزیزان که نسخ، نسخ ابداع یا بداع؟ بله، این اصطلاح تو عقاید خیلی باید چنیده باشید. نسخ اظهار یا ظهوره؟ ابداع یعنی اظهار، بداع یعنی ظهور. اظهار است یا ظهور است؟ بله، بفرمان بزرگ یاوران آخره کلاس، نسخ اظهار یا ظهوره؟ سوال روشن نیست، ولی سوال روشن باشه و ایراد ما هم همینه که چرا سوال روشن نیست، چون مگه شیعه در اسلام نخوندن دوستان؟ بله، شیعه در اسلام که خوندید وقتی بدا و ابدا اونجا اومده. نسخ ابدا است نه بدا، اظهار است نه ظهور. یعنی نسخ اظهار آن چیزیست که شارع میداند، شارعه چی دور داره ظاهر میکنه که قبلا درش ظاهر بود. شارع از ابتدا میدانست که حکم اول این منسوخ موقته، اما طوری بیان کرد که مکلفین فکر کنن دائمیه. خاطر مثاله، مثلا اگر بگه آقا این حکم مال یک هفته، معمولا انگیزه و تحریکی که لازم باشه برای انجام این عمل ایجاد نمیشه دیگه، غفلت زیاد پیش میاد. یا حتی گاهی انگیزه انشاء و ابراز این حکم عملش تو همون یک هفته و اگر ما بگیم موقت بعد غفلت بشود اون یک هفته فوت بشه، خب مصلحتی که لازمه به دست نمیاد. لذا گاهی شارع میداند حکمی موقت داره انشاء میشه، اما به گونه ای انشاء میکند که ابراز میکند که بکنن دائمی. بعد زمانی که وقتی که زمان حکم قبلی از بین میره تمام میشود و دیگه مصلحتی نداره ادامه اون حکم، حکم بعدی رو اظهار میکنه. نه این که بعد از اینکه یک حکم کرد مولا حواسش نبود یه مفاصلی به دنبال داره، یه هفته ده روز یک سال دو سال این عمل انجام شد، بعد مولا فهمید این حکمی که من کردم یه مفاصلی به طرفی داره، اولش کنیم. مثل احکامی که مجلس مجالس میرزن، اون مجالس ترکینا احکام بشریست دیگه، میرزن یه مدت انجام میشه بعد میگن خب اشتباه کردن، تبصره میزنن، گاهی انقدر هم تبصره میزنن به نتیجه نمیرسن، ماهیت قانون رو عوض میکنن. اونا ظهوره، اونا بداهه. اما نسخ اظهار و ماکان ظاهرنه، اظهار و ماکان ظاهرن عند المولا من اول الامر. حالا با مولویت مولا، اطلاق قدرت مولا تحافظ و تنافری نداره. نکته دیگر این که نسخ در احکام شرعی، در احکام عقلی نسخ معنا نداره. مثلا بگیم اجتماع نقیزه نسخ شد، عقل حاکم این حکم اجتماع نقیزه رو نسخ کرد، این که معنا نداره، اینم روشن. نکته دیگر این که بین ناسخ، بین دلیل ناسخ و دلیل منسوخ باید فصل زمانی وجود داشته باشه ولو اندک. معنا نداره مولا منسوخ رو بگه بعد بلافاصله ناسخش رو بیاره، هنوز وقت عمل نرسیده، انجام نشده است، ناسخ رو بیاره، ناسخ مطرح بشه. این سر از لغویت حکم در میاره. اگر انشاء شد، ابراز شد حکم منسوخ، معناش اینه که مصلحت دارد انجامش ولو در یک زمان محدود. اگر بلافاصله در این ناسخ بیاد، معناش اینه که خب هیچ مصلحتی نداشته، لغو میشه. خب بعد از طرح این نکات مثالی عرض میکنیم به طبع مؤلف محترم، قبل از اینکه وارد اقوال و توضیح اقوال بشیم، برای تبیین بیشتر محل بحث. خداوند در آیه از سوره مجادله، آیه 12 سوره مجادله، حتما دوستان خوانده اند و توجه دارن به این آیه، واجب میکنه به اون کسانی که میخوان برن با پیامبر نجوا کنن، سخن بگن، که حتما قبل از سخن گفتن با پیامبر اینها باید صدقه بدن. لذا این حکم در محدوده زمانی در اسلام واجب شد. اگر کسی میخواد بره سراغ پیامبر با پیامبر نجوایی بکنه، حرف خصوصی داشته باشه، باید چکار کنه؟ صدقه بده. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقتن. شاید اینا بیچاره بودن، درسته؟ نمیدونیم مثلا ما اون زمان بودیم یا در همین زمان، از اینجور امتحانات خیلی پیش میاد همین زمان هم. زمان ها زمان فتنه و امتحانه دیگه. صدقتن، حتی آیه شریفه مقدار هم مشخص نمی کنه، می فرماید صدقتن، یعنی ولو کم هم باشه خب طبیعتا قابل قبول بوده دیگه. و ذالک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم. به کسانی که ایمان آورده اید، اون هنگامی که میخواید با رسول خدا نجوا کنید، قبل از اون صدقه ای بدید، این برای شما بهتر و پاکیزه تر است و اگر توانایی نداشته باشید، خداوند غفور و رحیمه، اگر توانایی نداشته باشید، بحثای تفسیری داره دیگه. بالاخره بعضی فقیر بودن، ناچیز بودن، حتی ذره ای توانایی نداشتن، آیا اونها نمیتونستن با پیامبر نجوا کنن؟ آیا فرمود نه، ما مرادمون اونهاییست که بتوانن. اگر نتوانستید فان الله غفور رحیم، خب از شما مرفوعه. خب این دلیل منسوخه. بعد از مدت کمی در یک آیه دیگری خداوند حکم وجوب صدقه برای کسانی که میخواستن با پیامبر نجوا بکنن رو بر میداره، نسخ میکنه، که در آیه 13 آیه بعد سوره مجادله آمده است: اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإن لم تفعلوا وطاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فالله خبير بما تعملون. آیا ترسیدید فقیر بشید که از دادن صدقات قبل از نجوا خودداری کردید؟ اکنون که این کار را نکردید، خداوند تومی شما را پذیرفت. نماز را برپا دارید، زکات بدید، خدا و پیامبرش را اطاعت کنید و بدانید خداوند خبیر به ما تعلمون از آنچه که انجام میدید، از اعمال شما آگاه. خب میدانند دوستان این آیات درباره چی نازل شد؟ بعد از اغنیا مرتب میرفتن خدمت پیامبر گرامی اسلام، نجوا میکردن، پچ میکردن. محضر شما عرض میکنم که بعد این مایه نگرانی مستضعفین شده بود، یک امتیازی گویا برای این اغنیا محسوب میشد. اونها هم شاید مثلا تخت فروشی میکردن به این قضیه. اینجا ابتداعا خداوند آیه 12 سوره مجادله رو نازل فرمود، دستور داد که هر کس میخواد بره نجوا بکنه چیکار کنه؟ صدقه ای بده. بعد جالب، اغنیا وقتی که این حکم نازل شد میگن بل اجماع از رفتن به سراغ پیامبر گرامی اسلام دوری کردن. تنها کسی که میگن در اون فتره زمانی صدقه میداد و میرفت محضر گرامی پیامبر اسلام صلوات الله علیه، حضرت علی علیه السلام. در منابع مختلف نقل شده این. بعد آیه دوم نازل شد، اینها رو ملامت کرد که شما از فقیر شدن میترسید. با بیان این حکم علی ای حال نسخ شد، خداوند توبه شما رو پذیرفته، راه بازه، میتوانید به فراغ پیامبر گرامی اسلام محضر شما عرض میکنم که بروید. حالا نکات تفصیلی داره، ارتباطی بحث ما نداره، دوستان اجازه بدن ما فرهیز کنیم. مثلا بعد میفرمد تاب الله علیکم فاقیموا الصلاة و آتو زکات، این اشاره به اینه که دیگه میخواد برید نجوا بکنید، سخن بگید با پیامبر در راستای احکام الهی باشه. در باره نماز بپرسید، در باره زکات بپرسید، اطاعت کنید خدا و رسولش را. وقت پیامبر گرامی اسلام و بیهوده محضر شما عرض میکنم که نگیرید. و نقلم هست که فلسفه این انشاء حکم و بعد برداشتن این حکم، همه اینها نکات تفسیری داره که در جای خودش مطرحه، طرحش اینجا مناسبه، چون بالاخره ما در مورد نسخ باید بدانیم چرا حکم آمد، چرا برداشته شد، که من دوستان رو رجوع میدم به تفاسیری مثل تفسیر نمونه، تفسیر المیزان. این تفاسیر به گویایی مطالب رو مطرح فرمودن. به طور کلی دلیل منسوخ همیشه از ابتداء امر محدوده زمانی موقتی داره، به یک دلیل، به یک انگیزه ای. مثلا در اینجا عرض کردیم خداوند میخواد اغنیایی که میرفتن تخت فروشی میکردن به این سبب رو آزمایش کنه، دیگه شما به خاطر خود پیامبر نمیرید، میخواد سوء استفاده بکنه. یا این دلیل باعث شد که بعد از او، بعد از اینکه نسخ شد، دیگه هر کسی به هر دلیل و بهانه‌ای سراغ پیامبر نره، وقت گرامی پیامبر گرامی اسلام رو صرف نکنه. این دلیل به این خاطر آمده. چرا بعد نسخ شد؟ خب به خاطر اینکه این حکم اگر باقی میمان خیلی از مسائل اسلام و زمین میمان. خب ما بشریم دیگه، هر کلم صدقتن، ولی ذره اینها راضی نبودن صدقه بدن برن سراغ پیامبر گرامی اسلام. خب مراودات با پیامبر کم میشد، طبیعتا نقل و انتقال احکام شریعت هم تحت تاثیر قرار میگرفت. محضر شما عرض میکنم مسائل ضروری که پیش میامد برای بعضی ممکن بود نمیتوانستن صدقه بدن، دچار مشکلی میشدن و مسائلی پیرامون این. الا ای حال، بحث در این مثال اینه که آیا بعد از نسخ وجوب صدقه قبل از نجوا به وسیله دلیل ناسخ، آیا جواز تقدیم صدقه وجود داره یا نداره؟ یعنی از دلیل منسوخ ما جواز تقدیم صدقه رو قبل از مشرف شدن به محضر پیامبر گرامی اسلام میتونیم استفاده بکنیم؟ جواز مستند به همان دلیل بله منسوخ. سوال این، اما الاقوال فی المسئله. صلوات بر سیدنا دو نظریه در این مسئله ایشون نقل می‌فرمایند. یکی الدلالت علی بقاء الجواز. بعضی مثل مرحوم علامه در تهذیب فرمودن که بله دلیل منسوخ دلالت بر بقاء جواز داره. عده دیگر می‌فرمایند که دلالت بر بقاء جواز ندارد، بلکه یرجع الحکم الى الحکم الذي كان قبل الامر. قبل از اینکه دلیل منسوخ بیاد چه حکمی داشت؟ قبل از اینکه خداوند صدقه رو واجب کنه برای دیدار با پیامبر و نجوای با پیامبر، صدقه در چنین جایگاهی چه حکمی داشت؟ بعد از نسخش برمیگرده به همون حکم سابق خودش. مثل مرحوم صاحب معالم این نظر رو دارن. ببینید من همینجا عرض کنم، میخواستم بذارم بعد و اوائل هم میخواستم عرض کنم، گفتیم باشه آخر درس شاید بهتری اشارهی بکنم. ممکنه دوستان بگن خب جواب باقیه دیگه، چه اثری داره؟ نه اثر داره، اثر داره. اگر ما بگیم جواب باقیست، معناش اینه که حالا در مثل این مورد نجوا مشروعیت داره، میشه استناد داد به شارع مقدس، مشروع است. ولذا تو بعضی از مواقع اموری که مشروعیت دارن ممکنه اثراتی برشون مترتب باشه. مثلا نماز طفل ممیز، اگر ما بگیم مشروعیت داره، تو اونجا هم بحث دیگه، آیا نماز طفل ممیز تمرینی یا تشریعی است؟ چون روایاتی داریم در مباحث بعدی ان شاء الله ظاهرا خواهد آمد که حضرت می‌فرمایند ما به فرزندان خودمون وقتی که ابناء الخمسه میشن، 5 سالشون میشه، امر به صلات میکنیم. شما هم به فرزندانتون چه امر به صلات کنین؟ بله، وقتی شدن ابناء السبع، 2 سال بهتون تخفیف میدیم. اونا 7 سال شدن، خب بالاخره پیامبر فرزند معصوم ممکنه اثراتی ولو وضعی حالا به هر دلیلی، اینا 7 ساله که شدن شما امر به صلات بکنید به اونها. حالا بحثش تو بحث بعدی میاد، ظاهرا فصل بعدیه. آیا معناش اینه که صلات و سبی حتی ممیز باشه؟ غیر ممیز که بحثی نیست. صلات و سبی مشروع است یا نه تمرینیه؟ این جواز که داره میگیم به این معنا، ولی اونم که تمرینیه معناش اینه که جایزه، جایزه یعنی فعل حرام انجام نمیده. اما جوازی که داریم اینجا مطرح میکنیم، یعنی جواز مستفاد از بیان شاره، از دلیل منسوخ استفاده بشه که مشروعیت پیدا بکنه، مثلا ممکنه اثراتی برش مترتب بشه. مثلا آیا به سبی ممیز میشه اقتدا کرد؟ بله؟ اگر تمرینی باشه مسلما نه، چون نماز نیست. اگر مشروع باشه ظاهرا بله، مگر این دلیل خاص بیاد خارج کنه، ولی خودش باشد و خودش مشروع نماز دیگه، چه اختلاف کرد به او؟ یه اثر کمیه. لذا جدای از همه اینها اصلا هیچ اثر عملی هم نداشته باشه، همین مقدار که ما عمل رو بتونیم نسبت به شارع بدیم. میدونید عملی اگر جایز باشد اما مشروع نباشه، شما نسبت بدید به شارع میشه چی؟ میشه بدعت. خود این فعل میشه فعل حرام، این نسبت میشه نسبت حرام. اما اگر مشروع باشد میتونید نسبت بدید به شارع مقدس، نسبت بدید به شارع مقدس. خب دو نظر داریم. اما استدلال قول اول قائلین به جواز، یعنی استفاده جواز میشه، بر جواز باقی میماند. قائلین به بقاء جواز میگن آیه منسوخ که دال بر وجوب بود، همون آیه که مثلا فرمود فقدمو بین یدی نجواکم صدقتن، قدمو صدقتن فعل امر دیگه، صدقه مقدم کنید. این صيغه امر قدمو که دال بر وجوبه بر سه چیز دلالت میکنه، مثل هر صيغه امر دیگه. اولا بر تقدیم، بر جواز تقدیم صدقه دلالت میکنه. ثانیا بر رجحان تقدیم صدقه دلالت میکنه. ثالثا بر لزوم تقدیم صدقه دلالت میکنه. یعنی قدم صدقتن هم دلالت میکنن بر اینکه تقدیم صدقه جایزه، هم دلالت میکنن بر اینکه تقدیم صدقه راجح هست، هم دلالت میکنه بر اینکه تقدیم صدقه لازم است. حالا شما میگید دلیل ناسخی آمده، ما باید ببینیم دلیل ناسخ چطور کرده، چی رو نسخ کرده، حد بیان دلیل ناسخ چیه، چقدر رو نسخ کرده، آیا حرف جزء مدلول دلیل منسوخ رو نسخ کرد یا نه، بعض اجزاء رو نسخ میکنه. این دسته از آقایان میفرمان دلیل ناسخ قدر متیقنش اینه که خصوص الزام رو برمیداره، خصوص الزام رو چه کار میکنه؟ برمیداره. اون شق سوم تقدیم صدقه امر لازم است. اما غیر الزام یعنی جواز و رجحانش ما دلیلی بر رفعش نداریم، دلیلی بر نسخش نداریم. پس دلیل منسوخ، یعنی خود دلیل منسوخ بر دلالتش بر جواز و رجحان بله باقی. به عبارت دیگه دلیل ناسخ نسخ وجوب میکنه، با آنچه در دلیل منسوخ دال بر الزام است جهت الزامی شه، اون که همون جهت الزامی که شق سوم باشه، جزء سوم مدلول معنوی شه، اونو مرتفع میشه. اما برای رفع باقی ما دلیلی نداریم، برای رفع جواز دلیلی نداریم، برای رفع رجحان دلیلی نداریم. چون یه مثال عرفی هم میزنن، میگن اگر مولایی به عبدش گفت اکرم زیدن، ظهور در کی داره اکرم زیدن؟ وجوب اکرام جناب زید. بعد میگه لا به اصاب ترک اکرامه، میگه اکرم زیدن کل یومه، حکم یه جوری بکنیم که دوام داشته باشه، که نسخش معنا داشته باشه دیگه، ولی از اول اگر مقید باشه یک بار انجام بشه دیگه تمام بشه، خب اون چه؟ میگه نسخش معنا نداره. میگه اکرم زیدن کل یومه، بعد تا چهار روز که بگذره میگه لا بأس به ترک اکرام زیدن، اشکالی نداره که شما اکرام زید رو ترک بکنید. این لا بأس به ترک اکرام جناب زید ظهور داره در عدم وجود، ظهور داره در عدم وجود. اما چون دلیل دوم ظهور قوی تری دارد نسبت به دلیل اول، وجوب در دلیل اول رو از بین میبره. اما جواز و رجحانه که دلیل اول دلالت دارد، رجحان اکرام، جواز و اکرام، اون رو چرا از بین ببره؟ به چه دلیل از بین ببره؟ بیان قائلین به بقاء جواز اینه. معلف محترم کتاب ما میفرمان و یلاحظ علی، اینو بذارید روی عبارت عرض میکنیم. تو بحث صیغه امر ما نکاتی رو گفتیم دائم داره استفاده میشه، تو جلسه قبل استفاده کردیم، این جلسه استفاده میکنیم، ظاهرا جلسه بعد استفاده میشه. اجازه بدید عبارت رو بخونم. اینا بعضن دوستان به حقم میفرمان ما عبارت رو گاهی با عجله میخونیم، مثلا عبارت روانه، ولی خب بحث علمیه دیگه، ما با حوصله پیش بریم. ندخل وجوب اذا ندخل وجوب، زمانی که وجوب نسخ بشه، فهل یبقى الجواز اولا، آیا جواز باقی است یا نه. ببینید بقاء جواز مستند به دلیل منسوخ مراده ها، نه جواز این معنا که ما میتونیم این کار انجام بدیم یا نه. خیلی از مواقع ممکنه بگیم بله تو دلیل بر حرمت نداریم میتونیم. بقاء جواز مستند به دلیل منسوخ، من یار باز کردم. و لغت مثالا من الكتاب العزیز، این مثالی از قرآن میاریم روشن بود. از خارج عرض کردم آقای جلیلی، بقاء جوازی که مستند به دلیل منسوخ باشه، یعنی ما از دلیل منسوخ، همون دلیلی که واجب کرد، از همون دلیل جواز رو بفهمیم. تو دلیل قائلی به بقاء جواز هم بودا، نه دیگه منسوخ. اینا از اول بحث توضیح دادم آقای موسوی، روشن کردن. نظر بفرمایید. صلوات به سلطان الله اشاره کردم. ما دیگه از این بعد میگیم دلیل منسوخ دلیل ما. آیا اول چی میگو؟ فقط دمو و این یده آخر چی میگه؟ سلام بدن. این دلیل چیه؟ دلیلی که واجب میکنن طلبه را، درسته؟ بعد آیه بعد اومد رفع وجوب دیگر، بله؟ آیه مثل این صدقه کن، درسته؟ اینی که وجوب رو برمی داره میشه چی؟ ناصر. خب این ناصر چی رو رفع کرد؟ اون رو رفع کرد دیگه. خب این میشه دلیل منسوخ. دلیلی که حکم واجب می کند دلیل منسوخشون بعدا نسخ میشه دیگه، فرض بر اینه. بعدا چی می شود؟ نسخ می شود. پس بهش میگیم دلیل منسوخ. خب بحث ما در چی؟ در نسخ وجود، در اینی که وقتی که وجود نسخ شد، دلیل ناسخ اومد نسخش کرد، آیا ما از خود دلیل منسوخ، از خود دلیلی که نسخ شده وجودش، از خود دلیل منسوخ بقاء جواز رو میتونیم استفاده بکنیم یا نه؟ بحث در اینه. الان روشن شده جلیلی هم؟ خیلی خوب کفایت میکنه. بله؟ این که دلالتی نداره، این رفع وجوب میکنه، دلالتی بر جواز عدم جواز نداره. دقت کنم دوستان، این بیان اگر بیان داشته باشه یه بیان غیر از نسخ وجوب، بله اون دیگه دلیل محضر شما عرض بکنم ناسخ نیست، یه بیان ثانیه که ما حرف ما از خارج کاری نداریم، اون میشه دلیل بیان خارجی. ما بحثمون در خصوص دلیل منسوخه. دقت میکنید اگر دلیل ناسخ شما اینجوری باشه، مثلا بیاد بگه صدقه واجب است، درسته؟ بعد اینجوری بگه از صدقه من بعد از این به بعد جائزتون، اینجوری رفع وجوب بکنه که در ذهنش هم جواب مثلا فهمیده بشه، حالا یا به این صراحت یا اینو ما کارو بهش نداریم، این دلیل خارجی میشه. ما عرضمون اینه که از خود دلیل منسوخ استفاده جواز میشود یا نمیشود. اذا نسخ الوجوب فهل یبقى الجواز اولا، این چیزی که عرض میکنیم مسلمه هم آقایون تصریح کردن، چون اشاره این نداریم. ولنقدم مثالا من الکتاب العزیز، فرض الله سبحانه علی المؤمنین، خداوند واجب کرده بر مؤمنین اذا اراد النجوا مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم صدقه، خداوند بر مؤمنین تقدیم صدقه را واجب کرد اون زمانی که اراده دارن نجوایی با پیامبر رو. قال سبحانه تو این آیه یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، صدقه مقدم کنید که ذلک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، محل شاهد فقدموا صدقه. فلما نزلت الآیه کف کثیر من الناس عن النجوا، بسیاری از مردم کسیدن فقط در مقابل پیامبر، در مقابل حضرت امیر علیه السلام بسیاری از مردم از نجوا امتناع کردند. بل کفوا عن المساله فلم يناجه احد الا علی ابن ابی طالب علیه السلام، بلکه حتی سوال هم نمی پرسیدن از پیامبر گرامی اسلام، این سوالات شرعیشون هم دیگه نمی رفتن بپرسن، حالا سوالات شرعی غیر شرعی. کفوا عن المساله فلن، پس نجوا نمی کرد، سخن نمی گفت احدی با پیامبر مگر حضرت امیر علیه السلام، که در تفاسیر هم مطرحه که این رو معمولا دو تا، حتی ظاهرا در منابع اهل تسنن هم دو مورد به عنوان فضائل خاصه حضرت امیر علیه السلام مطرح میشه، یکیش همینه که در منابع اهل تسنن هم مطرح شده. ثم نفخت الآیه بما بعدها، این آیه به آیه بعدش نفخ شد و قال سبحانک، خداوند اینجوری فرمود اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وطاب الله علیکم فاقیموا الصلاه واتوا الزکاه واطیعوا الله ورسوله والله خبیر بما تعملون. با این بیان محضر شما عرض میکنم که حکم قبلی رو نفخ کرد. ببینید در این آیه دوم ما صراحتی نداریم به نسخ حکم قبل ها، اینو دقت کنن از مفسرین هم تعبیر کردن، اما بیان طوری است که ازش رفع حکم ما قبل به دست میاد، خصوصا اون صبره که چی میفرماید و تاب الله علیکم، و تاب الله علیکم، بله فاذا لم تفعلوا، یعنی چه از اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب الله علیکم، اکنون که این کار رو نکردید و خداوند توبه شما را پذیرفت، یعنی چه؟ یعنی این عملی که انجام دادید خداوند به این شما رو معاقب نمی کنه، ولو واجب بود بر شما اما توبه پذیر شد خداوند و شما رو معاقب نمی کنه. از این محضر شما عرض بکنم تاب الله علیکم، چون اون کار انجام ندادن، حالا این کار انجام ندادن بالاخره کار درستی بوده نبود، کار نادرستی بود در اون ظرف زمان خاصش، اما از مجموع عبارت که اینجا تاب الله علیکم هست الا ایان آقایم فرمودن که این مطلب فهمیده میشه. فوق الکلام فی بقاء جواز تقدیم صدقه اذا ناجا احد مع الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، باقی میماند این مطلب که آیا باقی جواز تقدیم صدقه وجود که برطرف شد، آیا جواز تقدیم صدقه زمانی که بخوایم نجوا بکنیم، یکی بخواد نجوا بکنه با پیامبر گرامی اسلام باقی است؟ فهناکن ها محضر شما عرض بکنم قولان الاول مختاره العلامه فی التهذیب من الدلاله علی بقاء الجواز، اون بیانی که مرحوم علامه در تهذیب پذیرفتن گفتن جواز باقی است، عمده متأخرین قبول ندارن. الثانی عدم الدلاله علی الجواز، دلالت بر جواز نداره، بل یرجع الی الحکم الذی کان قبل الامر، قبل از امری که در دلیل منسوخ بود، هر حکمی که داشت قبل از آمدن اون دلیل منسوخ، هر حکمی که داشت الان همون حکمه، و هو خیرتو صاحب المعالم. استدل للقول الاول بان المنسوخ لما دل علی الوجوب اعنی قوله فقدموا بین یدی نجواکم صدقه فقد دل علی امور ثلاثه. بله مرحوم صاحب معالم کتاب معروفی هم دارن که محضر شما عرض بکنم، همین به جای همین کتاب محضر شما عرض بکنم، در حدودا 11-12 سال پیش که بعدش اصول استنباط آمد، محضر شما قبلش اون کتاب که عبارتش عبارت خیلی ثقیلی بود، مطالب خیلی گرانبهایی است و حتما برای مراجعه مناسبه، این بزرگوار در همون کتاب دارن که حالا یه نکته دیگری هم دارن، ما عرض خواهیم کرد که ایشون میفرمان دلالت بر جواز نمی کنه، حتی بیان آقایون رو هم توسعه میده، ایشون که اشاره خواهیم کرد. اسم این بزرگوار اسمشون تو ذهنم نیست، حالا اسمشون رو میتونید مراجعه کنید. مرحوم بله شیخ حسنش بله بله فرزند شهید ثانی بودن، اما اسمای کوچیک من تو ذهنم نمیمونه، حالا صاحب معال من دیگه به این تعبیر. معمولا بزرگواران به اسم من بارها شده، یک کتابی شاید سالها معنوس بودین، اما با اینکه اسمشم پشت جلد هست، اما حالا کم توجهیه، قفلت خیلی هم بعضی ها مسلطن به این نکات، من خیلی توجه نمی کنم. استدل للقول الاول بان المنفوخ لما دل على الوجوب يعني قوله فقدموا بين يدي نجواكم صدقه فقد دل على امور ثلاثه. اینا میگن بر سه امر، کلا مبنای اینا اینه که صيغه امر بر سه امر دلالت میکنه. یکی این که کون تقدیم صدقه جائزا، کونه امرا راجحا، و کونه امرا لازما. خب اگر این سه امر دلالت کرد، القدر المتيقن من دلیل ناسخ و رفع خصوص الالزام، وجوب برطرف کرد، سومی رو برطرف کرد. قدر متيقن از دلیل ناسخ اینی که الزام رو برمی‌داره، وجوب برمی‌داره. و اما ما اداه و کل جواز و کر رو جهان، نه کاف میخواست نه تکرار کاف میخواست، اما ما اداه من الجواز بر رو جهان دیگه. حالا اگر کاف هم میاریم کل جواز بر دو جهان، کل جواز و کر رو جهان، اینا این مقدار مناسب نیست. و اما ما اداه من الجواز و الرجحان فیأخذ من دلیل منسوخ، از دلیل منسوخ گرفته میشه. نظیره ما اذا دل، مثال عرفی هم میارن، ما اذا دل دلیل على وجوب شیء و دل دلیل آخر على عدم وجوبه. یه کسی بیاد بگه واجبه، بعد یک دلیلی بعدا بیاد بگه واجب نیست. کما اذا ورد اکرم زیدن و ورد عیدن لا بأس به ترک اکرامه، فیحکم به اظهاریت دلیل ثانی علل اول. ببینید من مثالی که ایشون زدم رو باز تطبیق به چی دادم؟ ناسخ و منسوخ دادم، درسته؟ اما مثالی که ایشون میزنن منحصر به دلیل ناسخ و منسوخ نیست. درار بالا کنم دقت کنن، مثالی که ایشون میزنن تنظیره، ممکنه به این بیان هم بتونیم تفسیر بکنیم. بحث اگر ما دو دلیل داشتیم، اینها با یکدیگر تفاوتی داشتن به هر وجهی، کدام دلیل رو باید اخذ بکنیم؟ میگن اگر یکی از این دو دلیل نص بود دیگری ظاهر بود، اخذ به چی میکنیم؟ نص میکنیم، یعنی نص رو مقدم میکنیم، حاکم میکنیم. اگر یکی ازهر بود دیگری چی بود؟ ظاهر بود، میگن ازهر رو مقدم میکنید بر ظاهر، اونی که ظهور قوی تری دارد بر ظاهر مقدم میشه. خب مولا اگر گفت اکرم زیدن، مثال ایشون اینه دیگه، درسته؟ اکرم زیدن، خب این ظهور در چی داره؟ وجوب داره. بعد گفت لا بأس به ترک اکرام زید، لا بأس به ترک اکرام زید، میگن صیغه لا بأس ولو صریح در جواز نیست، اما خیلی قویه ظهورش در جواز. صیغه لا بأس میگن خیلی قویه ظهورش در جواز، لذا اکرم ظهور در وجوب داره. لا بأس ازهر، ازهر در چیه؟ در جواز. به همین خاطر میگن لا بأس مقدم میشه بر چی؟ بر اکرم. خب مقدم میشه بر اکرم یعنی چه؟ لا بأس در رفع چی میکنه؟ رفع لزوم میکنه دیگه، میگه واجب نیست. اون حدی از بیان اکرم را که الزام آور بود بر میداره، لزومشو بر میداره. اما جواز و رجحانی که صیغه امر طبق فرض ما برش دلالت میکند، اون رو هم بر میداره، نه دیگه دلیلی نداری، اون رو باقی میگذاره. ایشون میگه بحث ناسخ و منسوخ درست مثل ازهر و ظاهره. چطور ازهر فقط رفع لزوم از دلیل ظاهر میکنه، ظاهر و جواز و رجحانشو باقی میگذاره، دلیل ناسخ هم حیث لزوم از دلیل منسوخ رو بر میداره، جهت لزومشو بر میداره، و الا جواز و رجحانش رو باقی میگذاره. فیحکم به ازهریت دلیل ثانی علال اول علا بقائل جواز و رجحان، چون دلیل دوم ازهر است، حیث لزوم رو بر میداره، جواز و رجحان باقی میماند. بفرمایید. چی بود؟ اگر لا تو کرم بود ندیگه، چون هر دو در یک حد ظهور دارن، فرض بر اینه که سیغه انسی سیغه نهیه در یک حد بود، بحضر شما عرض میکنن تضادشون تضاد به نحو تباین بود که امتثال امکان پذیر نبود. اینجا یا قائلن آقایون به تخییر مثل نماز جمعه دیگه، بعضی از روایات میگن واجبه، بعضی از روایات میگن حرامه، بعضی قائل به تخییرن، میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی، اما تخییر بدوی، تخییر بدوی یعنی اگر انجام بدی باید همیشه انجام بدی، که دقت کنید که مخالفت قطعیه پیش نه، اگه یک هفته انجام بدی یک هفته انجام ندی، بالاخره یا دلیل وجوب رو یا دلیل حرمت رو چکار کردی؟ محضر شما عرض میکنم که امتثال نکردی دیگه، حمایت میکنید، یا قائل به تاخیر میشن یا قائل به تساقط میشن، یعنی سر سراغ اصول عملیه. این دلیل ناسخ، دلیل ناسخ بیانش رفع لزومه دیگه، رفع وجوبه. اگر نهی باشه که ازش علاوه بر رفع لزوم حرمت هم میفهمیم، حرمت دیگه خودش این میشه یک دلیل، دلیل خارجی میشه، دلیل از این جهت که دیگه ناسخ نیست، از اون جهت که رفع لزوم میکنه ناسخه، رفع دلیل قبلی میکنه، از اون جهت که دلالت بر حرمت داره برای انشاء حکم جدید میکنه. اون یه بحثه، نفس میتواند فسخ بکند، نفس میتونه نهی میتونه نسخ بکنه. محضر شما عرض بکنم که من سوال شما روشن نیست برام، الان به ذهن من این میاد، شما میخواد بگید تو دلیل مستقل داریم، قبلا امر شده بعدا نهی شده، ما از کجا باید بفهمیم این نسخ اون دلیل قبلی؟ نه که فسخ نمی کنه آیه جلیلی، اون نه انشاء حکم جدید می کنه، اما به تلازم ممکنه بگید حکم قبلی هم برطرف شده است، اگر دلیل داشته باشیم که حکم قبلی محدود بوده و این محضر شما رو بکنم رافع همون حکمه، نه اینکه دو دلیل مستقل باشه، دو دلیل مستقل باشد ندانیم کدامش مقدم بوده کدامش مؤخر بوده، بشه اگر متعارضه این نسخ شرایطی داره، دلیل منسوخ اوله، دلیل ناسخ دومه، هر دو باید در یک مورد متعلق وارد شده باشه، دقت میکنید؟ نه اینکه مثلا ما دو تا روایت به دستمون رسیده باشه که بگه واجبه که بگه حرامه، این که نمیشه ناسخ و منسوخ، اونم میشه دلیلین متعارضین. عنایت بفرمایید عزیزان، من یه نکته اشاره کنم دیگه وقت گذشته، تا جلسه آینده این صلوات رو بفرستن عزیزان. ببینید باز بیان آقایونی که قائل به بقای جوازن برمیگرده به این که آیا ما مفهوم و مدلول صيغه امر را مرکب بدانیم یا ندانیم. اون پایه بحث و اساس بحث چقدر مؤثره، ما جلسه قبلا استفاده کردیم در بحث اقتضا، در بحث ضد اینجا هم داریم استفاده میکنیم. اینهایی که میگن صيغه امر دال بر جواز رجحان و لزوم است، معناش اینه که مفهوم صيغه امر را مرکب میدانن دیگه، حتی کم هم اینایی که این سه قسم رو وارد بشن، معمولا میگن جواز و لزوم، یعنی طلب فعل با منع از ترک، منع از ترک میشه لزوم، طلبش هم همون جوازش رو دلالت میکنه، طلبش محضر شما عرض بکنم رجحانی بعضا بیان ندارن دیگه، میگن بالمعنى الاعم این جواز، بالمعنى الاعم لذا رجحان ها رو من این جلسه بعد نکتی دارم توضیح خواهم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.